سلام نیز فرمودند هرگاه یکی از شما به نماز ایستد باید نمازی به جای آورد که گویا وداع می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام رنجبر.
درخت سیب رو به خاطر سایه نمی کارن. البته وقتی که کاشته بشه سایه هم با خودش به همراه داره. درخت سیب رو به خاطر سیب می کارن. دین مثل درخت، یعنی وقتی پای دین به زندگی آدمی پا گشا میشه، باز میشه، به همراه خودش یک چیزهایی خواهد آورد، ولی دین برای اون چیزها نیامده. یعنی بعضی چیزها نسبت به دین نقش سایه داره، بعضی چیزها نقش سیب رو داره، نقش ثمر و میوه رو داره. دین آمده است تا ما را به خدا نزدیک کند. دین آمده است برای قرب انسان به خدا. یعنی سیب دین، ثمر دین و میوه دین تقرب به خداوند، قرب به خداوند. و این خیلی تعریف دقیقی است. اول من قرب رو معنا کنم. نزدیک شدن به خدا یعنی چه؟ ببینید، یک استاد خط به دانشجوی خودش میگه جوری بنویس که خطت به خط من نزدیک بشه. نزدیک بشه یعنی چی؟ یعنی کنار هم قرار بگیرن؟ نه، یعنی ویژگی های خط من رو داشته باشه. قرب به خداوند به همین معناست. یعنی انسان ویژگی های حق رو پیدا کنه، صفات حق رو پیدا کنه. خدا ستاره، پرده داری میکنه، پرده دری نمیکنه. ستار شو، ستار شو، خوگیر از حلم خدا. تو هم بیا ستاری کن. عیبی، ایرادی، اشکالی دیدی، پرده پوشی کن، برملا نکن، فاش نکن. همون کاری که خدا کریمه، با بندگان خودش کریمانه رفتار میکنه. تو هم بیا کریم باش. خدا رحمانه، تو هم بیا رحمان باش. به قدر خودت، مایه زحمت دیگران نباش، مایه رحمت باش. این میشه قرب به خدا. میگه انسان آمده تا به وسیله دین به خدا نزدیک بشه. دین آمده تا انسان رو به خدا نزدیک کنه. حالا وقتی که انسان به خدا نزدیک شد، دنیاش آباد خواهد شد. یه همچه آدمی که مظهر خداست، صفات خدا رو داره، به کسی دروغ نمیگه، کلاه سر کسی نمیگذاره، آبروی کسی رو نمیریزه، حقوق و حدود دیگران رو تضییع نمیکنه، پایمال نمیکنه، هوای ستمگر رو نداره، دنیاش بهشت میشه، دنیاش آباد میشه. در آخرت همچنین کسی به جهنم نخواهد رفت. پس آخرتش هم آباد میشه. یعنی آبادی دنیا و آبادی آخرت نقش سایه داره. و ضمناً دنیای او آباد میشود. ولو دنیا خرابه باشه، کسی که به قرب الهی رسیده باشه دنیاش آباد میشه، دنیایش. ولو دنیا خرابه باشه. و کسی که قرب الهی رو نداشته باشه دنیایش خراب می شود، ولو در دنیای آبادی زندگی کن. دین آمده انسان رو به خدا نزدیک کن. تو اگر به خدا نزدیک شدی دنیای تو آباد می شه، ولو دنیا خراب باشه. حافظ کجا زندگی می کرد؟ شما وقتی دیوان حافظ رو می خونی فکر می کنی مثلا این مرد در کنار یک دشت و دمن پر از سبزه و گل، یاس و یاسمن، این طرفش نهر، اون طرفش باغ و کوه. اینطوری نبود. شهر شیراز غرق خون بود در عهد حافظ. اما احساس میکنی مرد تو بهشت داره زندگی میکنه، چون دین داره. دین که داشته باشه دنیای او آباد.
از چیزهایی که از اهمیت نماز پرده بر می‌دارد، روایت هایی است که درباره حق نماز بر نمازگزار رسیده، به گونه‌ای که بر نمازگزار لازم می‌کند، چنان با اخلاص و خضوع نماز گزارد که گویا در حال وداع و دیدار آخر با نماز است و آخرین توشه است که قرار است با نماز به آن دنیا ببرد. در لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق کابل تلاوت قرآن کریم را میشنوین. سوره مبارکه علق آیات 1 تا 14 با صدای قاری ارجمند مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أجل لبنيك
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان صلوات شعبانی را با هم زمزمه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شجرة النبوة و موضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت البر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ظاهر واللازم لهم لاهق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول من وقبة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قلبي قدرت عليهم من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك فأحييتني تحت ذلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وعظامه إلى محل حمامه اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديك اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيا واجعلني له متبعا حتى ألغاك يوم القيامة أني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان فأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار
يا رب وفقني إلى سبل الهدى يا رب أبعدني عن الظلمات يا رب بالهادي النبي وآله هم الكرام وصفوة السادات يا رب وفقني إلى سبل الهدى يا رب أبعدني عن الظلمات يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون
إلهي اندیشه خلاق، دیده بینا، گوشی شنوا، زبانی مهربان، دستهایی بخشنده، پاهای استوار، تنی سالم، قلبی پر از عشق و دلدادگی، ذهنی آرام، روحی بیدار و سبد سبد روزی حلال و برکت و فراوانی برای ما عطا کن. خدایا، میان تمام تلاطم‌های زندگی، فقط همین بس که می دانم هستی همیشه هر جا کنار من کنار ما پروردگارا تو را سپاس
الهی قلب خاچه دیده گریان نصیبم کن و عشق جان فضای دیده گریان نصیبم کن چوبی خواهش مرا از نیست کردی از در دنیا با توفیق عبادت صحتی در جان نصیبم کن بسی مشکورم از لطفت که دادی دین اسلامم بر اینم زنده دارم وقت مرگی من نصیبم کن دمی آخر که جانم می شود از تن جدا یارب زبانی وحده لا غیره گویان نصیبم کن سخی بخشایش خود را ز کس و پس نمی گیرد. قریبان چی با من کرده ای احسان نصیبم کن، خطا کارم سیه کارو سیه روزم زیاد افزون. تو غفاری و از لطف و کرم غفران نصیبم کن.
لحظه‌هایتان پر از نگاه مهربانترین، پناهمان و طاعاتتان مورد پذیرش الهی.
غم کیست که گرد دل مردان گردد؟ غم گرد فسردگان و سردان گردد؟ اندر دل مردان خدا در میانت میرم، مگذار که قصه در میانت میرم، یا وسوسه های این جهانت میرم، یا وسوسه های این جهانت میرم. رو شربت عشق در دهان شب و روز، رو شربت عشق در دهان شب و روز.
همراهان گرامی، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. با آرزوی قبولی طاعات عبادات و همچنین با خواهش التماس دعای خیر از همه شما عزیزان، همه تان را تا فردا به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعلیم کنیم. هر وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
چشمم دوباره سوی تو تعجیل می کند، شوقی به تار حنجره تنزیل می کند. شوری بده به جمع صمیمانه من عزیز، این جمع را حضور تو تکمیل می کند. خدایا با یاد تو زندگی را شیرین می کنیم و محکم قدم بر می داریم، چون تو همسفر مایی. به نام تو و با توکل به تو. به نام خدا. دوستان و سروران عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه امروز آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالاتان را برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. بخش دیگر برنامه امروز هم بخش اسوه حسنه خواهد بود که به فضایل و سجایای اخلاقی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازد. امروز هم در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدن درباره بحث رضا توضیح دهید. مثلا کسی کلاه ما را ور می‌داره، آیا در این باره راضی بودن و رضای خدا معنی پیدا می‌کنه یا خیر؟ دوست شنوندهی سوال کردند که چه گناهانی باعث می شود انسان ایمانش را از دست بدهد؟ شنوندهی محترمی درباره بد اخلاقی پرسیدند و گفتند که چگونه خود را از این صفت ناپسند نجات دهیم؟
شکست همانی نه خود پرستی،
نظاره کردم به نظام هستی
شکستم آینه خود پرستی نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار تشکر میکنیم از تک تک شما همراهان عزیز که پیامک میزنید به برنامه خودتان. دو شماره 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. اگر سوالی داشتید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت و سر نوبت پاسخگوی شما باشند. خب میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدن درباره بحث رضا توضیح دهید. مثلا کسی کلاه ما رو ور می داره. آیا در این باره راضی بودن و رضای خدا معنی پیدا می کنه یا خیر؟ سلام و درود عرض می کنیم خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی و می شنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از خودم که اول باید انسان تسلیم باشه، از خودم که بعد از اینکه تسلیم شد آنچه براش رخ میده بعد نوبت به مقام رضا میرسه. اما معنای رضا اینه که انسان آنچه که علی رغم خواست خودش و میل خودش خدا براش مقرر و مقدر کرده از اون خوشنود باشه. مثلا فرض فرمایید که دچار فقر شده و خودش هم تلاش کرده، خودش هم مقصر نبوده و نتیجه گناهش هم نیست، یقین داره که از طرف خودش نبوده و این تقدیری بوده که براش مقدر شده. اینجا جای مقام رضاست، نه اینکه انسان خودش گناه بکنه بعد بگه که من به گناه راضیم. رضایی به گناه، گناه رو مضاعف میکنه عذابش رو. خود کلاه برداری گناه داره، خوشنودی از کلاه برداری باز گناه دیگریست. نه اصلا موضوع بس اونجا نیست، موضوع بس جاییست که اتفاقی برای انسان افتاده، رخدادی است که اصلا نمیخواست این اتفاق رو. خوشنودی از گناه خودش گناه دیگری است. لذت بردن از گناه، یا حتی وقتی انسان یادش میاد از گناهش قبلا انجام داده، وقتی یادش میاد خوشحال میشه، باز این خودش گناه دیگری است. خود این علاوه بر اینکه رذیله نفسانی هست، خودش گناه مستعنف هم هست. نه اصلا موضوع اونجا نیست. و جزا و فضا نکنه. از این بالاتر اینه که نه تنها تسلیم اینه که وقتی یه بچه رو خدا از انسان گرفت بیا من تسلیمم، جدا فضا نمی کنم، کفر نمیگم از خودم که نمیگم که، اما خوشنودی نه تنها تسلیمم که راضیم هستم، دوستم دارم، خوشم هم میاد، خوشنود هستم که این اتفاق افتاده و این خیلی بالاتر هست.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ابن محمد عليهما السلام قال اتی رسول الله صلی الله علیه و آله، یه نفر آمد خدمت حضرت، فقیل له ان سعد ابن معاذ قد مات. سعد ابن معاذ در قضیه جنگ احزاب مجروح شد و آوردنش در مسجد مدینه، اونجا حدود یک ماهی یا بیشتری مریض بود و پرستاری می‌شد و بعدم شهید شد، از دنیا رفت. و این همون کسی است که در وقت بیماریش اون قضایای یهود بنی قریظه پیش آمد و او رو حضرت به عنوان حکمیت خواستن، آمد اونجا و حکم کرد و پیغمبر فرمود که این حکمی است که خدا در آسمان کرد و قرار از شخصیت این با عظمه. حضرت خودش مراقب غسل این شهید عزیز بود. حضرت پا برهنه و بدون عبا جنازه سعد ابن معاذ رو تشییع کرد. حضرت می آمدن زیر این تابوت، گاهی طرف راست تابوت رو می گرفتن، گاهی طرف چپ تابوت رو می گرفتن. یعنی اینجوری اظهار ارادت و علاقه می کردن به این شهید بزرگوار. حضرت خودشون رفتن توی قبر، حضرت او رو دفن کردن و لحد براش درست کردن، آجرها رو چیدن، این آجرها رو محکم می کردن، این عرض کنم که لحد رو میگفتن سنگ بدید، خودشون اون پایین بودن میگفتن سنگ بدید، خاک مرطوب بدید که لحد رو محکم کن. فلما ان فرغ و حتت تراب علیه رسل و قبره قال رسول الله صلی الله علیه و آله انی لاعلم انه سیبلا و یسل البلا علیه. حضرت فرمودن میدونم که این بدنش میپوسه چند روز دیگه، اما در این حال این قبر رو، این لحد رو محکم میکنن. مهم این جمله است: ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه. خدا دوست میداره اون بنده ای را که وقتی کاری رو به عهده گرفت اون کار رو محکم کاری کنه. این محکم کاری برای این است که خدا از محکم کاری خوشش میاد، ولی خب این چه این محکم بکنیم چه نکنیم این جسد پوسیده خواهد شد. این درس برای ماست.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهربان، بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
آنچه شنیدید حدیث هدایت بود. همچنان همراهتان هستیم از برنامه آینه حقیقت، رادیو دری، شهر مشهد مقدس، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان را در کنار خود داریم. دوست شنونده سوال کردند که چه گناهانی باعث می شود انسان ایمانش را از دست بدهد؟ با اتفاق گوش کنیم پاسخ استاد محمدی را.
اون گناهانی که بیشتر مربوط میشه به این که انسان آیات الهی و اون مقتضای ایمان رو نادیده بگیره و آیات الهی به استهزا بگیره. آیه قرآن این هست: مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که کارهای زشت انجام میدن، کارهای زشت مکرر، مثل یزید که مثلا شراب میخورد و کاری از این قبیل، چون حضرت زینب سلام الله علیها همین آیه رو در مجلس یزید خوند براش. کسانی که این کارهای زشت رو مکرر انجام میدن و مستمرن انجام میدن، که بیشتر هم برمیگرده به تکذیب آیات الهی، به استهزا گرفتن آیات الهی، بله اینها ایمانشون از دست خواهند داد سرانجام. البته حالا این که چه کار باید انسان بکنه یه بحث مفصل تری میخواد، که انسان باید اون راههایی که امکان از بین رفتن ایمان توسط شیطان هست رو ببنده، اون درهایی که شیطان بر انسان مسلط میشه اونها رو باید ببنده. اما عمدش اینه که انسان ایمانش رو تقویت بکنه، ریشه دار بکنه. یک، هیچ گناهی رو استمرار نده بهش، چون با گناه شیطان یواش یواش بر انسان مسلط میشه و اگه این گناه پاک نشده باشه و توبه نکرده باشه، به هر حال اثر خودش رو خواهد گذاشت. همینطور اون دلوسیاشو باید نسبت به دنیا کمتر بکنه و خرافه ها رو دور بریزه، اصول عقایدش رو درست بکنه و از خونم که ایمان تقویت بشه. اگه این اتفاق بیفته دیگه شیطان موفق نخواهد شد.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که اسلام را معرفی کند.
آیینه حقیقت. انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی.
اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش اسفه حسنه و به اتفاق میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام عالی، کارشناس مسائل مذهبی را در این بخش.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
أسوة خير الأعمال. مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
جابر ابن عبدالله انصاری اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله، این آیه قرآن که خدا میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارن، هم مراقب خودتون باشید هم مراقب بچه هاتون باشید. خب این که خدا تو قرآن میفرماید مراقب خودتون باشید و میفهمیم یعنی چی؟ این که آدم واجبات رو انجام بده، گناه ها رو ترک بکنه، خب جهنم نمیره، این مراقبت از خوده. اما این که قرآن میفرماید که مراقب خانواده هاتون باشید دچار عذاب نشن، دچار جهنم نشن، چه جوری؟ به پیغمبر گفت. پیغمبر فرمود که این اولین چیزی که پیغمبر فرمود همین بود، فرمود افعلوا الخیر، خودتون عامل به خوبی ها باشید، خودتون اهل عمل باشید. من یه سوالی مطرح میکنم. این سوالو خیلی جاها مطرح کردم، شاید به دردمون بخوره. یه سوالی شاید برای هممون پیش اومده باشه و تو زندگیمون بهش برخورد کرده باشیم که چرا تو بعضی از خانواده‌های متدین که اهل نمازن، اهل مجلسن، اهل هیئتن، اهل مسجدن، خانم اهل حجابه اما بچه بد در میاد، خانواده خانواده مذهبیه اما بچه بی نمازه، دختر حجاب درستی نداره، دلیلش چیه؟ بچه ها خوب در نمیان. به خصوص این سوال وقتی برای آدم خیلی جدی تر مطرح میشه که آدم میبینه تو بعضی از خانواده هایی که مذهبی نیستن بچه های خوب در میاد، بعضی از خانواده هایی که پدر و مادر هیچ واسه اصلا اهل مسجد و دین و هیئت و یه حرفا نیستن اما یه بچه گلی در میاد. ما تو بعضی از شهدامون اینو داشتیم. این چیه؟ این پدیده دلیلش چیه؟ البته من تو پرانتز عرض بکنم، گاهی موقع ها پدر و مادر هیچ تقصیری ندارن. بچه های بعضی از انبیا و اولیا هم بد در می اومد. بچه حضرت نوح که خب تو قرآن داره بد در اومد. امام رضا علیه السلام یه برادری داشت به نام زید النار که آدم خوبی نبود. امام رضا هم چند بار توبیخش کرد. فرزند موسی بن جعفر هم بود. امام رضا گفت فکر نکن تو فرزند موسی بن جعفر هستی، هشدر بهشت برود بازه. توبیخش کرد امام رضا علیه السلام. اونجا که دیگه معصوم که از جهت تربیتی کم نمیذاره برای بچه‌هاش. پدر و مادر گاهی موقع همه مسئولیت‌هاشون رو درست انجام میدن باز بچه بد در بیاد. چون عوامل تربیت فقط پدر و مادر نیستن که، چیزای دیگه هم مؤثره. من اینو نمیگم. من دارم موردی رو میگم که خود پدر و مادر یه چیزی رو کم گذاشتن. همون پدر و مادر مذهبی، همون پدر و مادر نمازخون، همون مادر با حجاب چادری یه چیزی رو کم گذاشته و باعث میشه که بچه خوب در نیاد. و اون این که ماها گاهی موقع ها مذهبیامون اعمال دینیشون خوبه، عمل دینیشون تو مسجد همیشه تو نماز اول وقته، تو هیئتن، سینه زنی هستن، خانوم همینجور، اعمال دینیشون خوبه اما اخلاق دینی ندارن، اخلاق ندارن. از جهت عمل کرور کرور داره عمل انجام میده، هی مستحبات و شاید اهل نماز شب هم باشه و اهل حج و زیارت و کربلا و جاهای مختلف اما اخلاق نداره. تو خونه با یه من عسل هم نمیشه خوردش. یعنی همون پدر بد اخلاق تو خونه که ولو عمل دینی داره با اخلاقش داره میگه که مسلمون نشو. ببین چون این اخلاق اخلاق پیغمبر نیست، این اخلاق اخلاق مسلمونی نیست، داره دیگران رو زده میکنه، طرد میکنه از دین. ما عمل دینی داریم ولی اخلاق دینی گاه بعضی از اوقات نه. خدا شاهد هست و به والله العلی العظیم، اینی که من میگم اعتقاد هممونه ها، به خدا قسم دینمون قشنگترین دینه، پیغمبرمون با اخلاق ترین پیغمبره، اهل بیت همینجور، مذهبمون مذهب عقلانی فطری اخلاقی همه جوره خوبه اگه کسی بهش درست عمل کنه، به همه جاش عمل کنه نه فقط به یه گوشش، همه جوره خوب هست و جذب میکنم.
هزاران سلام و درود و ثنا حصار محمد رسول خدا، رسولی که شد خاتم الانبیا، جهان را برآورد سایه ها، محمد محمد
محمد سلام یا محمد 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 سلام بر تو خوانم درود و دعا سو خوشا
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. همچنین تشکر میکنیم از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. آخرین پیامکی که به دست ما رسیده، شنونده محترمی درباره بد اخلاقی پرسیدن و گفتند که چگونه خود را از این صفت ناپسند نجات دهیم. میشنویم پاسخ حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی را.
اما برای اینکه سوء خلق از بین بره، خب این بحث یک بحث تربیتی است. اول باید ما تبعات، آثار، پیامدها و ضررهای سوء خلق رو کاملا به عقل و فهم و نفس خودمون تلقین کنیم، باورمون بشه که سوء خلق بده، باورمون بشه که میارزه که انسان هر چه سرمایه داره سرمایه‌گذاری بکنه تا این رذیله رو از خودش پاک بکنه. این گام اوله. با مطالعه آیات، با مطالعه روایات، با نشستن پای درس علمای اخلاق، با خوندن ماجراها و قصه هایی که در این زمینه بوده و با حالا فیلم های خوبی که گاهی در این زمینه ها هست، انسان نظرش بعد نسبت به خلق 100% عوض بشه، نظرش 100% بد بشه که بدش بیاد از سوء خلق. این گام اولش همون تغییر در نظر هست. گام دوم تمرینه. مثلا فرض کنید که روزی 5 بار عصبانی میشه، با خودش فشار بیاره که 1 بار شکم کنه، تلاش کنه که نفسو کنترل کنه، یکیشو کم بکنه. یا مثلا فرض کنید که زبانش تنده، زبانو کنترل بکنه، حرف کمتر بزنه، اگه خواست حرف بزنه کاملا به فیلتر عقلش عبور بده، روش تأمل کنه، بعد بگه، تا این بخش از عصبانیت، این بخش از سوء خلقش درمان بشه. چون از همین طریقی که انسان با رفتارش با مولای متقن میفهمیدن که لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. آدم عاقل زبانش پشت قلبش، یعنی میخواد حرف بزنه، اول این حرف رو میبره پشت فیلتر عقلش، از عقل تایید کرد و جواب صادر کرد میگه، اگر نه ردش میکنه. آدم احمق عقلش پشت زمانشه. پس گام دوم تمرین و ممارست و کنترل هست و اگر نفس زیر بار نرفت باید تنبیهش کرد. یه بار که سوء خلق ازش صادر شد، 1 هفته روزه بگیره، تنبیه میشه، دوباره این کارو نمیکنه. البته بعضی از ذکرها و بعضی از دعاها و بعضی از اعمال هم از جمله همین خود روزه به خودی خود، چون به انسان سعه سرز میده، به انسان شهر سرز میده، خود این روزه به خودی خود در تلطیف روح انسان و در جلوگیری از عصبانیت تأثیر داره. چون که همون ذکر شریف یا فتاح که اسم ذات باری تعالی است که دست انسان رو قلب بذاره و 70 بار یا فتاح بگه تا این قلب رعوف و مهربان و دور از بد اخلاقی باشه.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود همونی، یک شکر تو از هزار
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. پیروز و تندرست باشید و تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جان